آقای مؤمنی عزیز، انقدر پیامک‌ها زیاده، من سعی میکنم در هر فرصتی تعدادی از اونها رو بخونم با اجازهتون.
سپاس از شما.
از جمله شنونده گرامی آزاد از آذربایجان غربی، آقای رضا فتاحی از ملایر، آقای داریوش ریاهی از ارومیه، آقای الله‌یار فرخی از هرسین، آقای قهرمان تیارفر از آذرشهر، و اجازه بدید آقای سینا ابوالفتحی از بروجرد، آقای علیرضا عزیزی از اصفهان، خانم روستا از شیراز، آقای مجید کفاش از ابهر، از اسلام‌آباد غرب آقای علیرضا شیری، آقای سالاوند از درود لرستان، و همینطور آقای حسن پور بافرانی از بافران یا نائین نوشتن، خانم طاهره داها از قزوین. همه اینه که عرض کردم پاسخشون قلعه سرگسته.
دیجه بزرگ سرگست، الهام از خوزستان.
سلام و عرض ادب حضورتون. جواب سوال شما قلعه بزرگ سرگز می باشند. حالا نظر آرام هستم از زیدش کوچیدویه.
قلعه سرگز در روستای سرگز. ممنونم از برنامه خوبتون ناهید شیخ شفا از کرمانشاه.
سلام، خسته نشید. قلعه سریعت، محمود ابوالفتحی از بروجه.
خانم الهام از خوزستان که صداشون هم شنیدیم پیامک ارسال کردن، خانم اقدس براتی از شیراز، خانم افسانه نادری از شهر کرد، آقای محمد رضا عبدالوند از تویسرکان همدان، آقای رضا فتاحی از ملایر. پاسخ یکیست، همون قلعه‌ای که دوستان دارن نام میبرن، سری است. خب آقای مؤمنی عزیز، چون فرصت کمه من مقدمه‌ای نمیام، ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای ساجدی، پژوهشگر محترم سیاسی.
بله،
که
بله.
خدمتشون خیر مقدم میگم. درود بر شما جناب ساجدی، خوش آمدید.
سلام به شما.
خب
شما بخیر.
بفرمایید آقای مؤمنی.
سلامت باشید آقای ساجدی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سپاسگزارم که وقت گذاشتید که صحبت بکنیم. فکر میکنم که قرار بود که درباره دولت ازهاری صحبت بکنیم آقای دکتر.
آره، اولا خیلی عرض ارادت بکنم خدمت شما.
سلامت باشید، منم همینطور.
امروز چون ما مخلوط میریم، امروز روزی است که صدام باید در شبکه‌های تلویزیونی عراق ظاهر شد.
خب.
و بیانیه 1975 رو پاره کرد و 5 روز بعدم جنگ شروع شد.
بله،
اگه بدی رو این مسئله اشاره کنیم.
بله،
که
حتما.
بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که در 26 شهریور 1359 صدام در شبکه تلویزیون عراق ظاهر شد و بیانیه 1975 که بین خودش و شاه بست شده بود و پاره کرد و عملا 5 روز بعدم جنگ شروع شد. صدام معتقد بود در این بیانیه سرش کلاه رفته و اختلافات عراق و ایران بر سر خط القعر و میانه اروندرود بود. میدونی که ایران و عراق سالها بر سر مسائل مرزی اختلاف داشتن. حتی قبل از جنگ 8 ساله هم ایران و عراق دو بار در سال 1349 و 51 یا 50 با هم درگیر شده بودن. 4-5 روز طول کشید. صدام اومد اینو پاره کرد و بعد به طور مخفیانه 2 روز بعد در لباس شخصی اومد در مرزهای ایران به اتفاق عبدالجبار شنشل و ماهر عبدالرشید که دختر زن اودعی بود اومدن در قصر شیرین، پاش کوبید به خاک قصر شیرین به عبدالجبار شنشل. به نظر تو این خاک توانایی تانک‌های عراق داره؟ گفت نه قربان، چه چیزی نداره. گفت پس به زودی شاهد تحولات بزرگی خواهیم شد.
بله.
چند روز قبل از جنگ صدام اومده بود خاک ایران. چند تا از جنرال های عراق یک ماه اومده بودن تو اهواز و آبادان و خرمشهر با لباس مبدل گشته بودن، قشنگ با فرهنگ مردم آشنا بودن. بنابراین آنچه که در 31 شهریور اتفاق افتاد با یک اطلاع قبلی بود که نیام ماجرا پیش اومده بود.
بله،
صدام معتقد بود که در قرارداد 75 ما باید میتوانستیم به جای جمال عبدالناصر قهرمان عرب و به جای شاه ژاندارم منطقه میشدیم. به همین دلیل آمریکایی‌ها فریبه شدن، گفتن حمله کن، چون صدام به شدت تشنه این دو مطلب بود. دسته پایانی، ببینید صدام تفکر مجموعی از سوسیالیسم روسی و حزب نازی آلمان داشت، یعنی فردی بسیار خشن با لایه‌ای از سوسیالیسم داشت. این اتفاق باعث شد که حمله 8 ساله رو به ایران انجام بده. اگر از موافق باشید در جلسه بعد به تفصیل در رابطه مسائل با.
بله حتما، سپاس از شما. سپاسگزاریم جناب سجاد. خدا نگهدارت. اجازه بفرمایید برای آخرین بار پرسش رو مطرح بکنم. از این بنای عهد ساسانی به عنوان بزرگترین صندوق امانات یاد میشه، نام این بنا رو به ما بگید. از طریق ارتباط با 220-485 یا ارسال پیامک به سامانه 30558 حدود 10 دقیقه فرصت دارید. بعد از اون دیگه تلفنی خواهش میکنم تماس نگیرن دوستان تلفنی، یا دیگه نیاز نیست به ارسال پیامک. تو این 10 دقیقه هر کاری میخواید بکنید، دیگه فرصت در اختیار شماست.
جواب به شما قلعه طبیعت در مهریت استان یزد میباشد. رضا فیروزی، گوگل گودپایگان.
سلام علیکم، خسته نباشید. جواب سوال شما قلعه سرگز در روستای سرگز در 20 کیلومتری شهر یزد قرار داره. محمد مهدی آرام هستم از دهدشت کوچلویه.
خانم مهرانگیز شمیم از تهران، آقای مهرداد پارسایی از تهران، آقای اردشیر شفیعی از کرج، آقای مهرداد حیدریانی از کرج، آقای محمود بیاتانی از ملایر، آقای سیاوش ایمانی اسلام آباد غرب، آقای غلامرضا رستگار از همدان، آقای فلاح رستگار از عراق. این که من پاسخو نمیخونم چون مشابه هست دیگه، اجازه بدید فقط اسامی رو هر فرصتی که به دست داده میشه بخونم. ضمن سپاس البته آقای مرتضی جمالی فر از میاوق ارومیه، شرمنده گرامی صحرا نورد اسم کوچیک نداره از شیراز، آقای سیروس محمدی از همدان. خب جناب مؤمنی، آقای تهرانوند عزیز پشت خط تلفنی هستم، قراره که راجع به تاریخ آموزش دوره سلجوقی البته گفتگو بکنیم. خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب تهرانوند درود بر شما، روز عالی بخیر.
سلام آقای دکتر تهرانوند.
سلام عرض ادب دارم خدمت اساتید بزرگوارم، جناب قوامپور بزرگوار، جناب مؤمنی عزیز و همچنین عزیزان شنونده علاقمندان تاریخ این مرز و حدود هستم.
سلامت باشید. درباره تاریخ آموزش در ایران که صحبت می‌کردیم رسیدیم به نظامیه و فکر می‌کنم دو برنامه در موردش صحبت کردیم و واقعا جا داره که چندین برنامه هم در موردش صحبت بکنیم. امروز من فکر کردم که بپرسیم ببینیم که چنین تجربه خوب و سازنده‌ای در ایران آیا تأثیری در بیرون از مرزها هم گذاشت که مثلا مشابهش ایجاد بشه در جاهای دیگه.
بله عرض کنم خدمت جناب مؤمنی عزیز و عزیزان شنونده که همیشه سوالاتتون دقیقاً آن چیزی هستش که ذهنیت مخاطبم هست و در زبان مخاطب دارین سوالات رو مطرح می‌کنین. ممنونم از شما.
اختیار دارید.
عرض کنم خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده که اهدافی که خواجه زامور در تأسیس مدارس نظامی داشت بر این مبنا بود که بتونه یک فضای همگون علمی فرهنگی ایجاد بکنه که به نوعی در قوام و دوام حکومت سلجوقیان هم نقش داشته باشه. علتش این هست بود که این بود که تفکرات معتزله، تفکرات باطنیه، چون دقیقاً رقیب خلفای بنی عباس فاطمیان بودن، اونها هم برای خودشون مدارسی تأسیس کردن، مدارس مستنصریه تأسیس شده بود و اون تراوش‌های فکری و ذهنی خودشون تحت عنوان نهله‌های مختلف به جامعه اسلامی تزریق می‌کردن. برای اینکه خواجه زامور بتونه یک چنین فضایی ایجاد بکنه و حتی به تعبیری که آلترناتیو اونها باشه، مدارس نظامیه رو تأسیس کرد. خب به تبع این جریان، حتی گوستاو لوبو در نوع نگاهش به تاریخ تمدن کشورهای اسلامی اشاره میکنه که میگه در کل بلاد اروپا و غرب به استثنای اندلس که اسپانیای امروزی، فضایی که بتونه به نوعی به مباحث فکری، علمی و فرهنگی بپردازه نبود، فقط آن چیزی که از اروپا ما در فضای ذهنیمون داشتیم این بود که یک سری قلعه ها بود با برج و باروهاشون و چنین فضایی رو ترسیم میکنه از تفکرات و جامعه غرب که به نوعی در یک فضای ناهمگون فترت علمی به سر میبرن و نیازمند یک تزریق و نوآوری در فضای علمیشون هستش که زمانی که برخورد جهان مسیحیت با اسلام پدید میاد در قالب جنگ های صلیبی،
بله،
و حدود دو قرن به طول می انجامه، چون دو قرن جنگ مستمر و مداوم نبود، بلکه جنگ در مقاطعی تموم می شد، کار تجار آغاز می شد، تجارت این عرصه ورود پیدا می کرد، به تبع امور تجاری تفکرات فکری و فرهنگی هم اشاعه پیدا می کرد و بنابراین سه شهر مهم در اروپا مثل ونیز، فلورانس، میلان وارد عرصه میشن، افرادی از این خطه وارد بلاد اسلامی میشن، به جمع‌آوری کتب میپردازن. آقا کتبی که در واقع تدوین شده در این مقطع زمانی که داریم صحبت میکنیم وابسته به برایند و فضای نظامیه هستش که در اقصانقاط بلاد اسلامی توسعه پیدا کرده بود، از نظامیه نیشابور که جزء نخستین نظامیه هست تا نظامیه موصل و نظامی بغداد، همه اینها در واقع کتب هاشون و در واقع آن چیزی که تحت عنوان منابع علمی هست در اختیار جامعه غرب قرار میگیره. این یه بود در واقع نرم افزاری هست که تفکرات و اندیشه های جوامع اسلامی از بود علوم عقلی و نقلی منتقل میشه. یک بودش هم به ساختار سخت افزاری نظامیه هست که تقسیم بندی های خاصی داشت، مثلا مقام اساتید از استاد و مربی و استاد و دانشیار و استاد تمام، همه اینها در واقع رده بندیش رو اروپایی توجه میکنن، از این برایند استفاده میکنن، حتی در نوع پوشش جالب هست جان مومنی،
بله،
در نوع پوشش هم تأثیر میکنن از فرایند پوشش ایرانی ها و
جالبه.
الان که دانشجویانی که در اقصانقاط دنیا دارن فارغ التحصیل میشن، اون پوش مشکی و کلاه منگوله داری که رو سرشون میذارن به تأثیر از نوع پوششی هستش که ابن سینا داشته.
چه جالب، بله،
دقیقاً به همین سن. یعنی میخوام بهتون بگم که علاوه بر این که اون فرایند فکری و فرهنگی و علمی نظامی ها به دنیا،
بله،
در منتقل میشه، حتی نوع پوشش و ساختار خود دانشگاه هم هستش، تقسیم بندی خاص خودشو داره.
بله.
اگر وقت و فرصت هستش که به این مبحث بپردازیم،
اگر اجازه بدید بحثو در روز دیگر پی بگیریم آقای دکتر.
حتما خدمتتون هستم،
ممنون
که وقت و فرصت گذاشتین برای این جریان تاریخی ایران.
لطف فرمودید، خدا نگهدارت.
خدا شما، خدا
خب زمان برای ارسال پاسخها چه از طریق تلفن چه پیامک متاسفانه به پایان رسید، اما به احترام شما بزرگواران در این فرصت کوتاه تعدادی از پیامک ها رو میخونم. شنونده ارجمند زنگباری از تبریز، شنونده خوبمون اصحری، چون اسم کوچیک نداره من نمیتونم خانمی آقا خطاب کنم، اصحری از همدان، آقای عباس جوادی اصل نفرمودند از کجا، خانم صدیقه هاشمیه از ملایر، آقای مسیب عبدی از اسلام آباد غرب، آقای سیروس سولتی از زیباکنار، آقای بهمن تکین از اکباتان، آقای حسین علی یاری از زرند کهنه ساوه و آقای محمود علیجانی از یزد. خب دوستان عزیزم، آقای مصطفی مهدی پور فارس فسا و عزیزان دیگر، فرصت نداریم، همچنان سرزمین من رو میشنوید از رادیو فرهنگ و ممنون از همراهیتون. در این لحظه هم جناب رضا مختاری اصفهانی که خودشون در واقع میهمان نیستند و میزبانند در واقع برای رادیو فرهنگ، پشت خط تلفنی هستند که من خدمتشون خیر مقدم میگم. درود بر شما جناب مختاری اصفهانی.
سلام و درود.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب قوامپور و جناب مؤمنی، روز و روزگارتون بخیر باشه، همچنین خدمت شنوندگان محترم در خدمتتون.
خیلی متشکرم، با شما همراهیم که وقایع روز 26 شهریور رو گوش کنیم.
خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1293 که در گذشت آیت الله سید احمد موسوی حائری تهرانی معروف به سید احمد کربلایی هست. ایشون متولد کربلا بودن و تحصیلاتشون رو در فقه و اصول در نزد علمای شهر کربلا آغاز کردن، بعد به نجف رفتن و زمانی که میرزای شیرازی، میرزا حسن شیرازی به سامان رفت، ایشون هم به اونجا رفتن و از شاگردان میرزای شیرازی بودن و زمانی که ایشون خودش مجتهد بودن و در مدان مرجعیت، به خاطر اینکه میرزا محمد تقی شیرازی به عنوان مرجع تامه شناخته بشه، مرجعیت شیعه رو قبول نکردن، ولی با این همه میرزا محمد تقی شیرازی احتیاطات خودشون رو به ایشون ارجاع میدادن و محمد حسین قربی اصفهانی که معروف هست به کمپانی، ایشون رو بی نظیر در فقه خانده و ایشون در اخلاق و عرفان هم شاگرد ملا حسین قلی همدانی بودن و در فقه و عرفان شاگردان بسیار، در جمله شاگردانشون سید علی آقای قاضی هستن، سید محمد کاظم عصار، سید محسن امین و میرزا مهدی اصفهانی که در واقع بنیانگذار مکتب اهل تفکیک شناخته میشه. و خب ایشون آثاری داشتن ولی این آثار منتشر نشد به غیر از مکاتباتشون با محمد حسین اصفهانی که در رساله مکالمات بین علمین اومده و منتشر شده و ایشون همطور که هستم در عرفان عملی بسیار برجسته بودن. در چند روزی در سال 1293 از دنیا رفتن و در صحن علوی مدفون هستن. مناسبت بعدی مربوط هست به سال 1309 که در گذشت نجف قلی خان سمسام السلطنه بختیاری هست. ایشون فرزند حسین قلی خان ایلخانی بختیاری بودن که پدرشون توسط در واقع به دستور مسعود میرزا ذل السلطان پسر ناصرالدین شاه قاجار به قتل رسید و ذل السلطان بعد از قتل حسین قلی خان ایلخانی بختیاری رو به عموهای نجف قلی خان داد و تا اینکه برادر بزرگترش اسفندیار خان به ایلخانی در واقع بختیاری رو تونست به دست بیاره. بعد از اینکه ذل السلطان برکنار شد و پس از مرگ برادرش اسفندیار خان، نجف قلی خان به ایلخانی بختیاری و همچنین حاکم حکومت چهارمحال بختیاری رسید. در زمان استبداد صغیر محمد علی شاه برای اصفهان حاکم تعیین کرد که این حاکم نجف قلی خان رو از حکومت چهارمحال بختیاری برکنار کرد، اما با توجه به اینکه نیروی بختیاری نیروی قابل توجه بود و در اصفهان در مقابله با استبداد صغیر در واقع اعتراضاتی ایجاد شده بود، نجف قلی خان به دعوت حاج آقا نورالله اصفهانی به این شهر اومد و تونست شهر رو تسخیر کنه و با توجه به ارتباطاتی که با برادر کوچکترش علی قلی خان بختیاری سردار اسعد داشتش به سمت تهران حرکت کردش.
بله.
و خب محمد علی شاه سعی کردش که با ایجاد یک جنگ داخلی بین خود بختیاری ها مانع از حرکت نجف قلی خان به سمت تهران بشه، اما این اتفاق نیفتاد و علی قلی خان سردار اسعد بختیاری موفق شد که مانع از این جنگ داخلی بشه و خب نجف قلی خان به تهران اومد و از این زمان هستش که یکی از افراد مؤثر در سیاست تهران هستش، به طوری که وقتی محمد علی شاه بعد از این که خلع شده بود تصمیم گرفته بود به ایران برگرده و بار دیگر به سلطنت برسه، نجف قلی خان به رئیس الوزرایی انتخاب شد برای اینکه بتونن از در واقع نیروی بختیاری که در اختیار داشت استفاده بکنن و خب همین موجب شد که موفق بشن و محمد علی شاه شکست بخوره. اما در دوره رئیس الوزرایی نجف قلی خان هستش که التیماتوم روسیه و بریتانیا مبنی بر اخراج مورگان شوستر و بعد مبنی بر تعطیلی مجلس اومد و خب این نقطه تاریکی در دوره سیاست ورزی نجف قلی خان
سلطان
سلطنه بختیاری بود که در دوره او و نایب السلطنگی ناصرالملک قراگوزلو مجلس دوم تعطیل شد. ایشون یک بار دیگر
هم در 40 ثانیه زمان داریم بفهم.
بله، در خواهش می‌کنم خدمتتون در اواخر در واقع جنگ جهانی اول به رئیس الوزرای رسید که ناکام بود و وثوق الدوله در واقع کاندیدای رئیس الوزرایی بود، به خاطر همین احمدشاه او رو عزل کرد در غیاب مجلس که سمسام سلطنه قائل به این بود که چنین اختیاری در قانون اساسی برای شاه در واقع وجود نداره. نکته ای که بعدها در کودتای 28 مرداد طرفداران دربار به این عزل سمسام سلطنه بختیاری در واقع اتکا و استناد میکنن که همونطور که عرض کردم در قانون اساسی چنین موردی وجودش و ایشون بعد از در واقع برکناری که خودش دیگه استعفا داد دوره عزلت رو گذرن، فقط در موقع قیام محمد طی خان فسیان به عنوان والی خراسان انتخاب شد که نرفت و تا سال 1309 زمان فوتش دیگه در منطقه کارمال بختیاری به سر می برد.
خیلی متشکرم آقای مختاری، خدا حافظتون.
خدا حافظ.
خب زمان به سرعت سپری شد آقای مومنی عزیز، فرصت نداریم. خیلی از پیامکامون گله میکنند، حق هم دارن، ولی واقعا دیگه وقتی نداریم بخونیم. اما من یه توضیح کوتاه عرض بکنم، این شاید بهانه‌ایه واقعا که ما میگیم به یک نفر به قید قرعه هدیه تقدیم میکنیم. اولا به خاطر قدردانی است، وقت میگذارن، زحمت میکشن،
دنبالی بهانه‌ای که تشکر
میکنن. اما واقعیت اینه که خیلی خوبه مراجعه میکنن به منابع، خیلی ها خودشون اهل مطالعه هستن.
بله.
آگاهند هستن. به همین دلیل نگران نباشین دوستان، این برنامه ادامه داره، حالا روزای بعد نوبت به بقیه میرسه. اما پاسخ رو شما بفرمایید ابتدا آقای مومنی.
بله، خواهش می‌کنم. قلعه سریزد همونطوری که گفتن
خیلی از مخاطب اکثرا در واقع
بله در نزدیک مهریز یزد و خیلی ساختار جالبی هم داره که حتما خوندن، ولی اینکه اتاق‌های گوناگون داشته با کلیدهای مختلف و خندق و چند در واقعا اون ساختار امنیتیشون نشون میده.
کاملا درسته. خیلی ممنونم.
خواهش
میکنم. عذرخواهی میکنم دیگه دوستانی فقط پاسخ رو نوشتن، فقط شماره تلفن. این برای دفعه بعد حتما همراه با اسم باشه که در قرعه کشی شرکت داده بشید. خیلی متشکرم. اما برنده امروز سرزمین من سرکار خانم بهاره بابایی هستن، چون ایشون الان کارت ندارن، کارت بانکی، به نام مادر بزرگوارشون سرکار خانم مریم آقا بابایی از بهبهان واریز میشه.
بله،
ناقابل هست نقدی. عرض کردم فقط به عنوان قدردانی هست از حضور پرننگ شما عزیزان در این برنامه. آقای مومنی خیلی ممنون،
سلامت باشید، باهاتون خداحافظی
میکنم. با شما بزرگوار،
امید خدا تا روزی دیگر.
با شما خداحافظی میکنم، همراه مخاطبان عزیز هست. خب دوستان عزیزم، به دقایق پایانی این بخش از برنامه ها نزدیک شدیم. از همراهی صمیمانه شما بسیار بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم آنچه که تقدیم شد در این بخش مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. یک بار دیگه شاد باش عرض میکنم آغاز این ماه عزیز رو و برای همه شما توفیق الهی آرزو میکنیم. در پناه حق باشید.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر زندگی با اطمینان ادامه داره.
مهندس، برای پروژه جدید باید تراک میکسر و اتاق کمپرسی تهیه کنیم.
من شرکت آریا تراک رو پیشنهاد میدم.
واقعا؟ چطور؟
چون یکی از شرکت‌های بزرگ و با سابقه تولید کننده تراک میکسر و اتاق کمپرسی در ایران هستند. مجوز کاربری سازی و تحویل فوری با ضمانت واقعی هم دارن و از همه مهمتر کیفیت ساخت دستگاه‌هاشون بسیار بالاست.
خیلی هم عالی. چی از این بهتر؟
ماشین ساخت ایران، عمران افزار آریا تراک.
دوماس، محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس دوماس، دوماس سلامتی با ماست.
دوماس سلامتی با ماست.
دوماس یعنی دوغ و ماست.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر زندگی با اطمینان ادامه داره.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف‌های کاذب و تایل‌های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. و سرا از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها علکی میگی؟ جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی. نشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
ساعت 14
آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. از این لحظه تا ساعت 22:10 شب در کنار شما هستیم با بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ و برنامه‌ای که برای شما در